الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة
تاريخ فقاهت
وفضل الفقه على العابد كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام توی خداوند و ای هستی بخش. همراهان و شنونده های عزیز شبکه رادیویی معارف، روز شما بخیر و سرشار از آرامش باشه. دعوت میکنم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیویی معارف با ما همراه باشی. در هفته گذشته ما در ادامه بحثمون در بررسی مکاتب فقهی و اصولی از زمان وجود مقدس و نازنین حضرت نبی مکرم اسلام تا به حال که مکتب‌های فقهی و اصولی وجود داشتند، رسیدیم به بحث اختلاف بر سر جانشینی پیامبر اکرم و پیدایش دو مذهب و دو مکتب فقهی و سیاسی به نام مکتب تشیع و مکتب اهل سنت و راجب اختلاف در منابع و منطق استفاده از منابع صحبت کردیم، راجب نقش اجماع، قیاس و رأی صحبت کردیم و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه رو شنیدیم و در ادامه راجب منطق استفاده از منابع و منطق استفاده از قرآن صحبت کردیم و چند مثالی هم جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نجات کارشناس محترم برنامه برای ما بیان فرمودند و در ادامه امروز میخواییم منطق استفاده از منابع رو بررسی بکنیم. خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلامت باشین انشاءالله. در برنامه گذشته راجع به رویکرد و منطق استفاده از قرآن از نگاه اهل سنت و تشیع برامون صحبت فرمودید و میخوام بدونم که نسبت به سنت چطور؟ آیا این رویکرد و منطق استفاده همچنان اون اختلاف رو شاهد هستیم بین مکتب فقهی تشیع و اهل سنت؟
سوال به جایی هست، چون ما به همون اندازه که در نوع نگاه به قرآن با اهل سنت اختلاف داریم، در نوع نگاه به سنت و نحوه برخورد با اون هم باز اختلافات عمده‌ای رو شاهدیم. من یک تحلیلی رو ارائه بدم بعد برسیم به اون نکته اصلی. اهل سنت اسمشون رو گذاشتن اهل سنت چون منظورش این بود که ما اهل تمسک به سنت پیامبر اسلام هستیم.
بله.
من یک سوالی از شنوندگان عزیز دارم. وقتی که شما معتقد شدید که یک پیغمبری اومد، الی یوم القیامه پیغمبری بعد او نیست و حجت معصومی هم وجود نداره که علم پیامبر رو داشته باشه، انصافا جز این هست که کلمه به کلمه اون پیغمبر رو سر میکنید که به بهترین وجه ممکن ثبت بکنید و نگه دارید تا بعدها دستتون خالی نمونه؟ چون فرض نکه دیگه این آخرین پیام بود، این آخرین داشته های ماست، تا روز قیامت دیگه هیچی اضافه نمیشه به این. این لازمه طبیعی باور اهل سنته، ادعای اهل سنته، در حالی که ما با یه اتفاقات عجیبی مواجه میشیم بعد از پیامبر اسلام. اون همینه که دستور داده میشه هر آنچه که از کلمات پیامبر اسلام نوشته شده، ثبت شده، جمع بشه و آتیش زده بشه. خیلی عجیبه ها. یعنی یک سوال جدی هست که هر انسان با وجدانی رو به تأمل وادار میکنه. مثلا فرض کنیم به بهانه این که اگر این روایات دست مردم باشن، مردم کمتر به قرآن توجه میکنن.
بله.
این واقعا ببینید توجیه قابل قبوله. یا میترسیم که روایات با قرآن مخلوط بشه. آیا این توهین به اعجاز قرآن نیست؟ یعنی قرآن معجزه است، پس نباید مختلط بشه با هیچ چیز دیگه ای. اینجاست که انسان به تأمل وادار میشه که این معلوم میکنه که یک جریان سیاسی و غیر علمی پشت اینه. چون جریان اگر واقعا عالمانه باشه باید اینا رو اتفاقا با دقت و ظرافت فوق‌العاده ثبت و ضبط بکنن، چطور که در دوره‌های متأخر اهل سنت همین ثبت دقیق رایج شد، و چرا در خود اون زمان نباید اتفاق بیفته تا 120 سال این ممنوع بشه ثبت حدیث؟ این فاجعه است برای یک جریان علمی، اگر علمی باشه. وقتی که شما میخواید این قضیه رو منصفانه به دور از این تعصبات هم تحلیل بکنید، واقع مطلب این هست که پیامبر اسلام به قدری بر ولایت حضرت امیر تأکید کرده بودن و این به قدری در این نوشته ها پخش بود، روایات که ثبت شده بود، اینها خوف این رو داشتن که این کتاب ها اگر دست مردم باشه، این روایت ها اگر دست مردم باشه، اینها اون بحث ولایت علی ابن ابی طالب همیشه شاداب و زنده خواهد بود دست مردم. همیشه این دغدغه از این روایت رو میخونن، فوق العاده فراوان داریم بیانات پیامبر اسلام رو. این یک جهت قضیه است. جهت دوم اینم اینه که طبیعت انضباط حقوقی اینه که دست حاکم رو میبنده، محدودش میکنه، چون شما بر اساس اون ریل گذاری که از جانب خدای متعال شده دیگه محدودی حرکت بکنید. درسته؟ ولی وقتی که شما میخواید آزادتر حرکت بکنید، مثلا بتونید بگید که از این به بعد مردم دستاش رو ببندن وقتی نماز دارن میخونن، یا تو اذان میخواید تصرف بکنید، یا میخواید مثلا متعه رو حرام بکنید، دقت میفرمایید، و هزار تا چیز دیگه، یعنی میخواید دستتون باز باشه تو تصرف. خب این بزرگترین آفتش همینه که یک نظام قوی حقوقی باشه. برای اینکه شما جلوی شکل گیری این نظام علمی حقوقی رو بگیرید، میاد چکار میکنید؟ میاد به اصل منابع دست میگذارید و اجازه میدید اینا درست ثبت و ضبط بشه. وقتی اینا آتیش زده میشه، طبیعتاً سوالات بیشتر داره میشه، کشورگشایی داریم میکنیم، بعد منابع نداریم، اینجاست که رو میاریم به اندیشه های خودمون، اینجاست که رو میاریم به شعور کردن های خودمون. مثلا شما نگاه بکنید تاریخ رو، چه فاجعه هایی به اسم اجتهاد و رأی اتفاق افتاده. این خیلی وحشتناکه، این که شما مثلا یهویی بگید که خب اگر مردم بگیم حی علی خیر العمل، ممکنه مردم نرن جهاد، بیان همش نماز بخونن، پس از فردا بگید که الصلاة خیر من النوم. نه اینکه نماز از هر عملی بهتره، بگید نماز بهتر از خوابه. این وحشتناکه. برای همین هم هست که الان شما در فقه شیعه و سنی شکاف‌های جدی می‌بینید، و باز برای همین هم هست که ما گفتن که اگر شک کردید به خلاف اون چه که اونها گفتن اخذ بکنید. این خیلی معنا داره.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. اجازه بدید که فرصت کوتاه و فاصله کوتاهی بگیریم، باز می‌گردیم و ادامه صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. شنونده های عزیز، دعوت میکنم همچنان با برنامه خودتون، برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیویی معارف همراه باشید. ما صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد رو میشنویم و داریم راجع به مکاتب فقهی و اصولی صحبت و گفتگو میکنیم و راجع به منطق استفاده از منابع و تفاوت اون در اهل سنت و مذهب شیعه. رسیدیم به موضوع سنت و راجع به اون صحبت کردیم. آقای اکبر نژاد، اگر ممکنه برای بنده و شنونده هامون راجع به عمده ترین تفاوت های در تشیع و اهل سنت در نگاه به سنت نبی مکرم اسلام که وجود داره و موجب اختلاف خیلی شاید عمیق و جدی در استنباط میشه برای ما صحبت بفرمایید.
عرض شد خدمتون که ما سنت پیامبر رو اعم از سنت شخص ایشون و سنت اهل بیت میدونیم. من اولین تذکر رو میدم که سنت که میگیم اعم بگیریم این رو و بعد به این سوال جواب بدیم. عمده تفاوت بین شیعه و سنی در بحث حدیث اینه. اهل سنت در بحث سلامت حدیث با مشکلات جدی مواجهند و شیعه در بحث تقیه. یعنی ما در حدیث از تقیه آسیب خوردیم و الان معضلمون معضل تقیه است.
آسیب که در واقع چیزی که موجب شد ما الان با یه مقدار تلاش و چالش بیشتر برای استنباط رو بدیم.
بله بالاخره آسیب هم خوردیم، نه غیر از این که به زحمت افتادیم بعضا آسیب هم خوردیم، یعنی حقیقت گم شده برامون.
بله.
و اهل سنت تو حوزه سلامت حدیث مشکل پیدا کردن. من اینو نیاز داره یه توضیح بدم، اون بخش اول رو، بحث سلامت حدیث رو. ببینید همینطور که توضیح دادیم، بعد از پیامبر اسلام خود حکام و خود خلفا متولیان جعل حدیث شدن. این خیلی معنا داره که خود حاکم اصلا متولی جعل حدیث بشه، خودش متولی این بشه که اجازه نده احادیث در یک جریان منطقی علمی ثبت و ضبط بشن، مورد مذاکره علمی قرار بگیرن، در اطرافشون قیل و قالهای علمی شکل بگیره و منقح و شفاف بشه. وقتی خود حکومت متولی این بشه، شما میتونید حساب بکنید که چه فاجعه‌ای رخ میده. ثمرش میدونید چی میشه؟ من از خود اهل سنت برای شما مستنداتی ذکر میکنم. مثلا فرض کنید یکی از نویسندگان معروف اهل سنت، یکی از نویسندگان صحاح سته، یه حرفی داره، میگه من 2,000,000 حدیث مطالعه کردم و از نظر من فقط 6,000 تا از این احادیث قابل اطمینان بودن. حساب فاصله 2,000,000 با 6,000 رو ببینید چقدر میشه.
بله
دقیق فرمایید. خود اینجا چند تا حرف هست، یکیش این که نشون میده که فضا چقدر آلوده بوده که خود محدثینشون اقرار میکنه که ما اینقدر حدیث به اون رسیده ولی از اینا من فقط به 6,000 تا اینا میتونم اعتماد بکنم. یکی دیگه از اینها میگه که من 600,000 حدیث رو مطالعه کردم، فقط به 7,000 خورده ایش تونستم اعتماد کنم، که اونم تکرارهاش از فکن 4,000 تا بیشتر نیست.
عجب.
شما نگاه بکنی علامه امینی در پاسخ به بعضی از علمای اهل سنت که شیعه رو متهم به آشفتگی روایت کرده بودن، یک لیست بلند بالایی از محدثین اونها میاره که شما ببینید فلانی رو خودتون قبول دارید جائل حدیث بوده و مثلا 100,000 تا حدیث جعل کرده، یکی 10,000، یکی 4,000 تا، رقمهای دروش که وقتی جمع میزنیم میشه 400,000 حدیث جعلی که خودتون قبول دارید اینها جعلی هستن. شما میاد به ما رو متهم به عدم سلامت فضای حدیث میکنید. دلیلش هم اینه که خود حکام متولی شدن. یه نکته دیگری در این رقمها و آمارها وجود داره، این خیلی جالب و قابل توجهه. ببینید میگن 2,000,000 حدیث. 2,000,000 یه چیزی گفته میشه و شنیده میشه. 2,000,000 خیلی عدد بزرگیه، خیلی عدد بزرگیه. یعنی قطعاً پیامبر اسلام اینقدر حرف نزده بوده برای مردم و در زمان خود پیامبر اسلام قطعاً این همه مطلب نوشته نشده بوده.
درسته.
مخصوصاً که ما میدونیم آدمای باسوادی که قلم به دست باشند و بخوام بنویسند خیلی کم بودن زمان پیامبر اسلام. پس این همه حدیث از کجا داره نقل میشه؟ اون هم با این سابقه که 100 سال اجازه ندادیم کسی دست به قلم ببره و حدیث بنویسه. احادیث موجودم سوزوندیم. بعد 100 سال که تازه باب نقل حدیث رو باز کردیم، چی شد یهو اینقدر فلهی حدیث تولید شد؟ این همون جریان جهل رو که عرض کردم که پشتیبانی میشه از ناحیه خود حکومت ها. درتون میفرمایید اینجا یک تذکری جدی لازم هست. ما معتقدیم که، نه این که میگم ما، عموم فقهای شیعه، یعنی مشهور فقهای شیعه، فضای عمومی روایات شیعه سالم بوده. فضای عمومی روایت شیعه سالم بوده. بعضی ها که روایات شیعه رو متهم کردن، اینها از نکاتی غفلت کردن که من میخوام بعضی از این تفاوت ها رو بگم.
بله.
یکی از چیزایی که من اسمش رو میذارم فاجعه حدیثی این هست که برخی از فضلا و علمای خود ما تو این نکته به غفلت افتادن که در تاریخ حدیث تاریخ شیعه و سنی رو یک دست کردن و نقل کردن. یعنی وقتی خواستن بگن که مثلا تاریخ حدیث مسموم بوده و نتیجه بگیرن که مثلا فرض ما کار رجالی سنگینی لازم داریم، فضا همچین قابل اعتماد نیست، به چیزهای استناد کردن که اصلا متعلق به شیعه نبوده. من یکی از اینها رو میشمرم براتون. مثلا شهید مطهری رحمت الله علیه اونجایی که میخواد تأکید بکنه بر این که تو روایات باید دقت بکنیم، به حکایت ابن ابی العوجا استناد میکنه که ابن ابی العوجا یکی از جائلان حدیث بود که وقتی ایشو نقل میکنه، وقتی میخواستن گردنش رو بزنن، خطاب به اون جمع گفت که میخواید بکشید منو بکشید، ولی بدونید که من 4000 حدیث رو وارد در کتاب هاتون کردم و خیلی حلال هاتون رو حرام کردم و حرام هاتون رو حلال کردم. بعد ایشون اینجوری نتیجه میگیره که ببینید چه کسانی بودن و فلعی هزار هزار جعل حدیث میکردن و از این نتیجه که میگیره ناظر به شیعه نتیجه میگیره. در حالی که شما برید در مورد ابن ابی العوجا تحقیق بکنید، ابن ابی العوجا اولا شیعه نبوده، دوما یکی از دشمنان سرسخت امام صادق بوده،
بله.
سوما ما مناظره های تندی بین او و امام صادق رد و بدل شده که در کتاب هامون نقل شده. چهارما ما یک حدیث در مجموعه های روایمون نداریم که واسطش ابن ابی العوجا باشه. پنجم اساسا در اون مجلسی که این گفتگو شده اصلا اون زندان منصور بوده. دقیق فرمودید، این خیلی مهمه ها. یعنی مخاطب ابن ابی العوجا اهل سنته، او داره به اونها میگه که من در کتاب های شما اینا رو وارد کردم.
درست.
ابن ابی العوجا با توجه به اون جایگاهی که داشت ممکن نبود شیعیان سراغ او برن. شاهدش هم نکردیم، یک روایت نداریم به نقل از ایشون شده باشه. این غفلت باعث شده که ما تلقی بکنیم که گویا فضای شیعه هم آلوده بوده.
بسیار خب، خیلی ممنونم، صحبت های شما خیلی شنیدنی هست، اما اجازه بدید فاصله کوتاهی بگیریم و باز میگردیم ادامه بحث رو با هم خواهیم داشت.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
عزیزان شنونده، با شما همچنان همراه هستیم با برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیویی معارف. مهمان محترم و کارشناس عزیز برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد در ادامه مباحث راجع به نحوه استفاده از منابع یا همان روی کرد و منطق استفاده از منابع و نگاهی که بین اهل سنت و تشیع وجود داره برامون صحبت کردن و مثالهایی رو هم آوردن به اینکه اهل سنت در امان نماندند از صحت حدیث و پدیده جعل حدیث بسیار آسیب زد در استنباط مسائل فقهی در بین اونها. و نکته‌ای هم که در تشیع وجود داشت بحث تقیه بود. آقای اکبر نژاد، در بخش قبلی صحبتاتون به تفاوت‌های جدی در روی کرد و نگاهی که در اهل سنت بین اهل سنت و تشیع وجود داره نسبت به مقوله حدیث اشاره کردید. من میخوام که در این بخش و در این قسمت از گفتگومون به صورت موردی و مصداقی این تفاوت‌ها رو برای ما بیان بکنید.
من میخوام یه تنبهی رو ایجاد بکنم، تنبهی رو که قدمای ما داشتن ولی احساس میکنم در دوره ما کم کم داره مورد غفلت قرار میگیره. تفاوت‌های جدی که بین فضای شیعه و سنی تو حیث سلامت حدیث هست. ببینید، انگیزه های جعل در روایات اهل سنت بسیار قوی تر از روایت شیعه بوده. پیامبر اسلام یک شخصیت مشروعیت بخش داشت، یعنی هارون الرشید هم اگر میخواست جایگاهش تقویت بشه باید احترام پیامبر رو میکرد. همه دوست داشتن که به نحوی پیامبر رو به خودشون به پیامبر ببندن.
بله.
ولی اهل بیت مثلا امام صادق این جایگاه رو نداره. این جایگاه امام به عنوان یک عالم فرهیخته در جامعه شناخته میشه، نه پیغمبر. خیلی مهمه ها. یعنی انگیزه جعل خود به خود اینجا کمتر هست نسبت به اونجا.
بله.
چرا؟ چون پیامبر خب طبیعتاً پایه‌گذاره. پیامبر اسلام خودشون بعد از خودشون که زنده نیستن که بتونن دفاع کنن از احادیثشون. حالا خروار هم حدیث جعل بکنن پیامبر نمیتونه دفاع کنه، ولی حضرات اهل بیت هستن و میتونن دفاع کنن. بعد از خودشون هم اولادشون هستن. دقت فرمایید، مثلا فرض کنید وقتی که امام صادق میبینن که یه کسی یه غالی به اسم مغیرة ابن سعید پیدا شده که داره در کتاب‌های پدر بزرگوارشون جعل حدیث می‌کنه، هم اسم جائل رو میاره هم روشش رو بیان می‌کنه. مثلا میگه که فلانی چون خودش شناخته شده هست اصحابش رو می‌فرسته، میان کتاب‌های اصحاب پدرم رو می‌گیرن می‌برن توش، استادشون چیزی اضافه می‌کنه دوباره پس میاره. یعنی ببینید امام داره نظارت می‌کنه و بعد روش کشف اون احادیث رو هم میگه.
بله.
ما موارد متعدد داریم. امام یکی از زائلین رو مثلا لعن کرده، گفته من این حرفو نزدم، اون بی خود از من داره این حرفو نقل میکنه. مثلا نسبت به ابن عبدالخطاب میگه که اون بی خود گفته که من گفتم مثلا تا فلان ستاره دیده نشده نماز نخونید، این حرف خودشه. یعنی ببینید امام چقدر جزئی وارد میشه. خب امام مدیر ساست العباده، باید مدیریت بکنه. این اجازه نمیده که جریان جعل در شیعه خیلی مجال پیدا کنه. هر شب خدمتون که شما نگاه بکنید، شیعیان یک اقلیتی هن که معمولا یک تعلق خاطعی به حضرات اهل بیت دارن. یعنی دقت فرمایید، یک شیعه ای که در یک زمانی که تحت فشار هست، شیعه و شیعه بودن هیچ نفعی به حال اونها نداره و نوعا ضرر مادی به حسابشون داره، اینها استبعاد داره که اینها راحت بتونن مثلا علیه در مورد امامشون حدیث بتراشن.
بله.
ولی بعد از پیامبر دیگه اینجوری نیست، ورق بر میگرده و جائلان حدیث خیلی حرفه‌ای ورود میکنن. یعنی شما دقت بکنید اخلاص شیعیان به اهل بیت رو، البته توشون آدمای منحرفی هم وجود داشت، ولی اون انحرافی که به حدی برسه که حاضر بشه بر از زبان امام حدیث جعل بکنه، این هر بی تقوایی منجر به همچو کاری نمیشه.
درسته.
یعنی شیعیان زمان امام صادق و حضرات اهل بیت مشابه انقلابی های قبل انقلاب بودن. اونایی که اون زمان رساله امام رو داشتن یه میگرفتنشون اعدامشون میکردن. در این فضا تصور این که کسی به خود حضرت امام نارو بزنه دشواره. حالا این بعد با بعد انقلاب نمیشه مقایسش کرد. بعد انقلاب دیگه چون سیطره پیدا میکنه حضرت امام، مشروعیت بخش میشه، حتی ضد انقلابش هم باید در ظاهر تظاهر بکنه.
بله.
ترجمه فرمایید. اینا تفاوت‌های جدی هست که ما بین شیعه و سنی داریم.
درسته. بسیار ممنونم عزیزان و شنونده‌های همراه، همچنان برنامه تاریخ فقاهت رو از شبکه رادیویی معارف دنبال بفرمایید.
الله سبحان الله.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
سبحان الله.
روز شما بخیر باشه شنوندگان گرامی برنامه تاریخ فقاهت. امیدوارم که از این برنامه تا اینجا استفاده کافی رو برده باشید. ما همچنان در کنار شما هستیم و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المستمین اکبر نژاد رو می‌شنویم، پیرامون رویکرد و نگاه به سیره و سنت نبی مکرم اسلام و مسائل حدیثی که اختلاف‌های جدی و اساسی در استنباط احکام میان علمای اهل سنت و تشیع ایجاد کرده. حاجا صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
همینجور که عرض کردم، بعضی وقت‌ها ما یکاسه کردیم تاریخ شیعه و سنی رو تو حدیث. مثلا همه شما شنیدید این رو که بعضی وقت‌ها یه افرادی قربت الله حدیث جعل می‌کردن که مردم رو تشویق بکنن به اعمال صالح. در حالی که بنده شخصا این رو تو مبانی رجال نوشتم، شخصا پی این قضیه رو گرفتم، در شیعه یک مورد سراغ نداریم. دو سه موردی که نقل شده همش مال اهل سنته. مثلا یک موردش ابی اسمن نوح ابن ابی مریم هست که وقتی بهش گفته میشه که آخه این فضائلی که تو در مورد سوره های قرآن نقل کردی از ابن عباس، اصلا اینا از کجا اینا را آوردی؟ اصلا اون شاگردان ابن عباس همچون احادیث نقل نکردن. او میگه که من دیدم که مردم از قرآن رویگردان شدن به سمت فقه ابی حنیفه و امثال اینها، اومدم قربتین الله یه احادیثی جعل کردم. در حالی که این شخصی که داره این حرفو میزنه از علمای اهل سنته و داره تو فضای اهل سنت این حرفو میزنه، در حالی که اون روایت که ما در مورد فضایل صور قرآن داریم، اینا از شیعه نقل شده، از حضرات اهل بیت نقل شده، در حالی که او داره به واسطه ابن عباس از پیغمبر نقل میکنه. بعضی وقتا ما بد فهمیدیم این روایات رو. وقتی میگه کسی که سوره واقعه رو بخونه هر شب، مثلا فرض کنید خوف قیامت نداره، اگر شما یک قید به این بذارید، اونم اینه که عمل بکنه به محتوای سوره، یعنی میخواند که عمل بکنه، همه شبهه حل میشه. استبعادی نداره که این سوره این اثر رو داشته باشه. یا مثلا بحث اسرائیلیات، آقا مثلا چقدر اسرائیلیات داریم، یعنی حرفای ناشایستی که در مورد انبیای بنی اسرائیل نقل شده و اینها. شما برید تحقیق بکنید، بگید یک روایات از اسرائیلیات تو روایت شیعه داریم، هر چی از اسرائیلیات هست تو روایت اهل سنته. ولی جوری گفته میشه که تلقی شنونده این میشه که گویا این تو روایات شیعه هم اینها پروپیمون هست و ما گرفتاری داریم تو این حیث. ما برعکس موضع گیری اهل بیت رو در برابر اسرائیلیات اهل سنت داریم. یعنی من میخوام تأکید کنم و از شنوندگان محترم بخوام روی این نکات تأمل کنن. اجازه ندید تو ذهن شما فضای حدیثی شیعه سنی یک پارچه بشه و همه اون آسیب‌هایی که به صورت کلی نقل میشه تلقی بکنیم که این آسیب‌ها ناظر به شیعه هم هست. به همین خاطر که یک کسی مثل شیخ طوسی تصریح میکنه در مقدمه تهذیب، میگه که من تا جایی که بتونم روایات رو توجیه بکنم و به جمع و قلای برسنم خدشه در سندشون نمی کنم. این چه معنایی داره؟ این معناش اینه که نگاهش یک نگاه اثباتی به روایاتشی است. پس نباید این روری در اذهان تلقی ایجاد بکنیم که مثل این که نه فضای روایشی هم جوای درب و داغونی، حالا خیلی جهل هم بوده. نه، انصافا اینطور نبوده. شما نگاه کنید شیخ انصار رحمت الله علیه اونجایی که دلیل عقلی بر حجت خبر ثقه رو مطرح میکنه همین حرفا رو داره و به شدت دفاع میکنه از سلامتش فضای روایی شیعه. ما در مقابل از جای دیگری آسیب خوردیم. این مهمه که بفهمیم از کجا داریم میخوریم. اشتباه نگیریم این رو. ما مشکلمون آشفتگی فضای روایاتمون نیست. مشکل ما کثرت تقیه در روایاتمونه.
بله.
به تعبیر شهید اول، عمده مشکل ما در اختلاف روایات جعل حدیث نیست، تقیه است. بیانی که شهید اول داره و خیلی از بزرگان ما این رو دارن. ببینید تقیه به جایی میرسه که امام میفرماید که اصلا یکی از مرجحات جدی در تعارض روایت میشه که وقتی که دو تا روایت متعارض رسیدند و چاره ای از عمل نداشتی ببینید که اونا چی میگن، خلافش عمل کنید. امام خودش میگه که به راوی میدونی چرا میگن به خلاف اونها عمل کنید؟ چون اونها خیلی دقت کنید به این نکته، اون اوج غرض‌ورزی رو داره.
بله.
میگه اونها وقتی مسائلی بعد از پیامبر اسلام براشون پیش می آمد، می اومدن از حضرت امیر می پرسیدن، هر چی می گفت خلافشو می گرفتن. جالبه ها، حضرت امیر مرجعیت علمی معکوس براشون داشته. ابو هریره که یکی از محدثین اونهاست در مورد سنم درست کردن قبر، یعنی قبر رو حالت برجستگی و برآمدگی بهش بدیم، ابو هریره تصریح میکنه میگه که پیغمبر اسلام مخالف بود با برجسته کردن قبر و میگفت مسطح باشه، ولی چون شیعه این کارو میکنه ما رغمن لشیعه میگیم که برجسته بکنید. برای همین وقتی که راوی میاد به امام رضا میگه که آجان من در شهری هستم که نه به شما دسترسی دارم نه به اصحابتون. جالب، یعنی یکی از محدثین هم اونجا نیست که من رو بپرسم چیکار کنم، سوالاتی برام پیش میاد که نمیدونم چیکار کنم. امام بهش میفرمایند که برو پیش فقیه بلد، یعنی فقیه اهل سنت، هر چی که گفت خلافشو بگیر. مشکل اینه، اینکه امام تأکید میکنه که تقیه دین من و دین پدران من هست. اینکه یکی مثل زراره میگه من کنار امام صادق بودم، خودم اومدم یه مسئله پرسیدم یه جواب داد، بعد اونجا بودم یکی اومد همون مسئله من رو پرسید، سه نفر بعد من اومدن همون مسئله رو پرسید، امام سه جوره دیگه جواب داد به اونها، یعنی شد چهار جور جواب. میگفت من دیگه نتونستم تحمل کنم، گفتم این چه بساطی شد آخه، یعنی چی؟ من دارم سوال میکنم یه جور جواب میدید، به اون یه جور دیگه جواب میدید. امام فرمودن که این به نفع شماست، من اگه این برخورد نکنم که، یا مثلا تو یه مورد میاد میگه که من رفتم تو مسجد دیدم که هر یک از شیعه ها تو وقت نماز یه جور شروع میکنه، مثلا یکی فرض کنید بلا فاصله با طلوع شروع میکنه، یکی مقدار با فاصله شروع میکنه.
بله.
یعنی تو بحث اوقات نماز شما روایاتم ببینید خیلی حالت تعارض ظاهری دارن با هم، جمع نمیشن با هم اوقات نماز. امام اونجا بیانی دارن، میگه که این ناراحت بود، وای چه بساطی ها، رفتم تو مسجد هر یک از اصحاب یه جوری مثلا تو اوقات نماز عمل میکرد. امام فرمود ذالک من قبلی، اصلا این اختلاف از ناحیه منه، تقصیر اونها نیست، اگر این کارو نمیکردم لأخذ برقابکم، از گردنتون میگرفتن. یعنی چی؟ یعنی شما حساب بکنید یهو ببینید که تو مسجد تو یه زمان خاص یه عده‌ای میان همزمان نماز شروع میکنن میخونن میرن، شما فرض کن همین الان تو خیابون 500 نفر یهویی بیافتن تو خیابون به یه سمت حرکت کنن، خب به چشم میاد، ولی وقتی یکی اینور میاد یکی اونور میاد اصلا دیده نمیشه.
بله.
این فضای تقیه شیعه رو ما باید درست بشناسیم و درست تحلیل بکنیم. برای همین هم هست که آیت الله پروجردی میفرمودن که فقه شیعه حاشیه‌ای بر فقه اهل سنت. حالا این شاید یه مقدار مبالغه آمیز باشه، ولی واقعش اینه که بالاخره اهل بیت متأثر از زمانشون صحبت کردن. اگر ما میخوایم معضل روایاتمون رو حل کنیم باید بیشتر بریم به سمت حل مسئله تقیه، نه اینکه سریع به این نتیجه برسیم که تو روایات ما
روایت جعلی وجود داره.
آره آره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. صحبت ها زیاد هست اما متاسفانه فرصت و وقت برنامه این اجازه رو به ما نمیده. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما که امروز هم در برنامه حضور پیدا کردید و در ادامه بررسی مکاتب فقهی از زمان حضرت رسول تا به حال که هدف این برنامه هست و به دنبال این هستیم که بدانیم که شناخت گذشته فقهی و اصولی و شیوه های استنباط در مکاتب مختلف چطور میتواند در تحول نگاه فقهی ما تأثیرگذار باشه. امیدواریم که بتونیم به این هدف دست پیدا بکنیم با حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نجات. بسیار ممنونم از شما.
سلامت باشی، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار شما شنونده های عزیز. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. تا هفته ی آینده خدا یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. به چشمت معرفت نوری بیفزاید نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوشر نبی جانی. از آن رو میپذیری جاش خواهی های شیطان را، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی. اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.